بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قاعده لازرر با اون ابحاث چهارگانه به پایان رسید. الان ما تنبیهاتی داریم که در حقیقت یک نوع بهره‌گیری از این قاعده است. کم کم راه اجتهاد را یاد ما می دهد. 12 تنبیه داریم به یک خاتمه. بخش اعظم اینها را شیخ انصاری در قاعده لازرر دارد. التنبیه الاول، عنوان بحث ما شمول الحکم لعامت الاحکام، شمول النفی لعامت الاحکام. این عنوان بحث ماست، شمول النفی لعامت الاحکام. در اینکه احکام ما علی اقسام خمسه جای بحث نیست. دو تا حکم ما جنبه الزامی دارد، مادند وجوب و مادند حرمت، اما اون ستای دیگر جنبه الزامی ندارد، مستحب و مکروه و مباح. آیا قاعده لازرر که نفی حکم کند علی مبانی فقط حکم الزامی را نفی می کند که اگر حکم الزامی ضرری شد قیچی میشه؟ چه گفتم؟ اگر حکم الزامی ضرری شد قیچی میشود. اگر وضوء واجب برای نماز صبح ضرری شد قیچی میشه. غسل برای نماز و برای حج اگر ضرری شد قیچی میشه. حج اگر ضرری شد قیچی میشود. فقط حکم الزامی اگر ضرری شد لازرر اون را نفی میکند. اما اگر آمدیم حکم اباحی سبب ضرر شد، قصد مستحبه میخوام بکنم اما دستم زخم ممکن است سیم بکشد، قصد استحبابی میکنم ممکن است ضررش به همسایه برسد، آب برود به زیر ساختمان او، آیا در احکام اباحی هم که مستلزم ضرره اما لنفس وضوء بگیرم ممکنه دستم سیم بکشه، وضوء مستحب، او للغیر غسل میکنم ممکنه واجه ضرر همسایه باشد، آیا اون حکم اباحی که مایه ضرره اون را هم قیچی میکند یا نه؟ شیخ انصاری اهل الله مقامه فرموده یک جا قیچی میکند، اگر وضوء مستحبی قصد مستحبی مایه ضرر همسایه باشد اینجا لازرر قیچی میکند، این وضوء مستحب نیست. و اما اگر نه ضرر برای نفس باشد نه اون را قیچی نمی کند. اما مرحوم آیت الله خویی اعلی الله مقامه بفرماید در هیچ کدام قیچی نمی کند، هم وضوء مستحبی که مایه ضرر نفسه و وضوء مستحبی که مایه ضرر همسایه است. بنابراین این دو شخصیت میخوان بگن نفی مال احکام الزامیه، مانند وضوء واجب، غسل واجب، صوم واجب، حج واجب. اگر اینها ضرری شدن لازرر قیچی میکند، اما حج مستحب، صوم مستحب، وضوء مستحب، قصد مستحب اگر ضرری شد لنفس او للغیر شیخ قائل به تفسیره، ولی مرحوم خواهی می فرمگد در اینجاها اصلا قیچی نمی کند، اینجا اباحه حکمش باقیه، وضوء مستحبی حکمش باقیه، صوم مستحبی باقیه، حج مستحبی باقیه، این فرمایش این دو بزرگواره. بنابراین خود شما هم اجتهاد کنید، مقلد نباشید. آیا واقعا حق با این دو شخصیت بزرگواریست اعلی الله مقامه هما که فقط قاعده لازرر اونجا حکم رقی چی میکند که شر الزام کند ایجاب کند، اونجا قی چی میکند شاره خودش را عقب میکشد، و اما اونجا که نه، شرع مقدس ایجابی نداره، اختیار دست مکلف داده، شرع در اونجا قیچی نمی کند. عرض کنم خدمتتون که در اونجا حکم اباحی به قوت خود باقیه. این نتین که این آقایان به این نکته قائل شدن اینه، در میگن در جایی که ایجابی باشد اونجا وبال این عمل برگردن شارعه، اگر ایجابی باشد از کنم اثر منفی این عمل که سم میکشد برگردن شارعه، خودش عقب میکشه. اما اونجایی که نه، ایجابی نیست بلکه استحبابیه، در اونجا شرع مقدس میگه من که واجب که نکردم، تا اثر منفیش بر عهده من باشد، خود مکلف آمد به اختیار خودش وضوء مستحبی، صوم مستحبی، حج مستحبی را گرفت، از کرم متضرر شد. باز نکته را آقایان دقت کنید، این دو بزرگوار که قائل به تفسیرن، با یه فرقی که با هم دارن، میگن اونجا که آقای بهشتی چه گفتم، اثر منفی، اثر منفی یعنی چه؟ سیم کشیدن دست، بیماری معده در صوم یا در حج، این اثر منفی. اگر حکم ایجابی باشد این بگردن شارعه، میگن تو واجب کردی این کار را که دست من سیم کشید و معده ام بیمار شد، ولذا خودش میکشه عقب، میگن لازرر در احکام ایجابی لازرر. و اما در اونجا که شرع مقدس ایجابی ندارد بلکه مسئله را در اختیار مکلف نهاده، این اثر منفی دیگه بر عهده شارع نیست، بر عهده اختیار مکلفه. خود مکلف آگاهانه و عالمانه که می داند دستش سیم می کشد، معده‌اش ناراحت می شود، آگاهانه آمده خودش را به این ضرر انداخته. چرا شرع مقدس در اینجا حکم را نفی کند؟ شرع که در اینجا تقصیری ندارد، تقصیر در اینجا بر عهده مکلفه. این حاصل فرمایش این دو بزرگوار است که در خاتمه عبارت ایشون بیاد. بعد از 12 تنبیه یه خاتمه داریم، در خاتمه عید عبارت اینها میاد. تا اینجا ما نظر هر دو بزرگوار را گفتیم. باز یه کلمه بگم که به دل بنشیند، شرع مقدس میخواد یخه خودش را کنار بکشد. اونجا که ایجابیه، اثر منفی مال ایجابه، ولی زام میگد لازرر قیچه کن. اما اونجا که امر مستحب بگه، اثر منفی مال ایجاب شارع نیست، شارع اختیار دست مکلف داده، بنابراین شارع مقسم نیست تا خودش ده عقب بکشد، مقصر در اینجا خود مکلفه. دیگه معنا ندارد شرع مقدس بگد من حکم اباحی را قیچی کردم، من که نگفتم، خودت آمدی این کار را ریختی. به قول عوام امروز میگن این آش را خود مکلف تو کاسه خودش ریخت. دیگه معنا ندارد شرع مقدس بگد حکم اباحی را من پس میگیرم، من که نگفتم، خودت این کار را کردی. یلاحظ علیه، یه قاعده در فقه هست، میگن السبب اقوى من المباشر، ببخشید المباشر اقوى من السبب الا فی موارد خاصه. غالبا گناه را گردن مباشر می گذارن، نه گردن عرض کردم خدمت که سبب. در اینجا ما باید ببینیم سبب اقواست یا مباشر اقواست. در همون ایجابی سبب شارع مقدسه، مباشر جناب مکلفه. چرا میگید که شرع مقدس در اینجا قیچی کند اینجا هم قیچی نکنه؟ چرا؟ لأن بین الایجابه و عمل المکلف تتوسط ارادت المکلف. لأن بین الایجابه سبب و فعل المکلف تتوسط ارادت المکلف. بنابراین اباحه و الزام هر دو یکسان هست. همینطوری که در اباحه شرع مقدس علت نیست، حتی در ایجاب هم شرع مقدس علت تامه نیست. چرا؟ لأن بین الایجاب و عمل المکلف تتوسط ارادت المکلف، اراده مکلف هم هست. پس لا فرق بین الحکم الایجابی و الحکم الاباحی. همینطوری که در حکم اباحی شارع دوره میگه من نیستم، حتی در ایجابی هم شارع علت تامه نیست. ولو اوجبه، اما بین الایجابه و عمل المکلف تتوسط ارادت المکلف. بنابراین در اینجا مباشر اقوا از سبب در هر دو. اولین اشکالی که ما داریم میگیم لا فرق بین الحکمین، که حکم ایجابی باشد که حکم اباحی باشد. همینطوری که در حکم اباحی گناه را گردن مکلف انداختی، گفته شارع الزامی نکرده، هاکذا در حکم ایجابی هم شرع مقدس علت تامه نیست. بین ایجاب شرع مقدس و عمل بگو اراده مکلف هم در اینجا هست. پس بناءً علی هذا لا فرق بین هذا و هذا. نباید ما این فرق را فارغ بگیریم. بله در اینجا ایجاب هست، در اونجا اباحه هست، اما ایجاب شارع علت تامه نیست، کما اینکه اباحه علت تامه نیست. تتوسط بین ایجاب شارع و فعل المکلف ارادت المکلف. مکلف هم ممکنه انجام بدهد، ممکنه انجام ندهد. بنابراین این فرقی که گذاردن در ایجاب که انهو میخوام بگن سبب اقواست که همان شاره، در اباحه میگن مباشر اقواست. میگن نه، هر دو مباشر اقواست، سبب در هیچ کدام اقوا نیست. شیخ میخواد بگد که در اباحه مباشر اقواست، اما در ایجاب سبب اقواست که شارع. میگیم نه، هر دو مباشر اقواست. چرا؟ ولا شرع مقدس ایجاب کرده، اما دست مکلف بسته نیست. ممکنه قوس بکند، ممکنه قوس نکند. بناءً علی هذا سبب در اینجا که شرع مقدس باشد دیست علتن تامتن، لا فی الحکم الایجابی ولا فی الحکم الاباحی. اتفاقا در داستان سمره حکم اباحیه، حضرت قیچی کرده. کدام؟ جواز دخول سمره للبستان، این حکم اباحیه، چون نخلی دارد حق دارد که از اینجا برود سراغ. این حکم اباحی بود. عرض کردم پیغمبر اکرم قیچی میکنه. مورد را اگر ملاحظه بفرمایید، اصلا مورد حکم اباحیه. جواز دخول سمره عرض کنم خدمت کنه بستان. اما این حکم اباحی ضرری بود برای مکلف که همان انصاری باشد. پیغمبر اکرم فرمود لا ضرر ولا ضرار. تا اینجا بحث ما روی مبنای شیخ انصاری بود. مبنای شیخ انصاری چه بود؟ لا ضرر یعنی لا حکم ضررین رو مبنایشون. رو مبنای ایشون ما بحث کردیم. که هم تلخص من اول درس الهنا چند مطلب با انگشتانمون بشماریم. یک، هل القاعده تختص به نفی الاحکام الالزامیت الضرریه او تعم الاحکام الضرریت الاباحیه؟ شیخ در یک جا می فرمگد نه یختص بالالزامی نه اباحی مگر اینکه مستلزم ضرر همسایه باشه. مرحوم خائی هر دو را میگد، میگد اصلا یختص بالحکم الالزامی ضرری اما حکم اباحی خواه ضرر برای نفس باشد یا غیر قاعده اونجا را نمیگیرد. البته باید به قواعد دیگر مراجعه کرد. اینا باید گفت به این قاعده نمیگیره اما قواعد دیگر مراجعه کرد. این ها چرا میگن؟ دو، میگن در ایجابی سبب اقواز که شارعه مباشر اقوانیست. اما عرض کردم خدمتون که سبب اقوال، اما در اباحی عکس، در اباحی مباشر اقوال سبب اقوانیست. سه، عرض کردم نه در همان ایجابی هم نمیتونم بگیم سبب اقوال. چرا؟ چون بین حکم شرع و بین عمل اراده مکلف هست. سه، چهارم، مورد میرا ضرر از نظر شیخ حکم اباحی جواز دخول سمره الى البستان. هازا کله رو مبنای شیخ. اما رو مبنای ما، مبنای ما چه بود؟ گفتیم کار با حکم نداریم، ما کار با خارج داریم، کار با خارج. اصلا ما گفتیم لا ضرر به معنی لا حکم ضرریه نیست. لا ضرر میخواد بگد هیچ حکم، هیچ عمل ضرری را من امضا نکردم. کلمه امضا اگر مبنای ما را بگیریم هر دو را میگیرد. چرا؟ اون کس که شعار میدهد لا ضرر و لا ضرار فی المجتمع، لا ضرر و لا ضرار فی محیط تشریع، لا ضرر و لا ضرار فی محیط ناس، این آدم که چنین شعار میدهد نمیتوند یک حکم ضرری را امضا بکنه دیگری را امضا نکنه، یکی را امضا بکنه دیگری را امضا نکنه. رو مبنای ما، رو مبنای ما عرض کردیم کار با شر نداره که لا حکم ضرری یا نه خارج. رسول گرامی صلوات الله و سلامه علیه و آله به عنوان مبالغه میگن لا ضرر و لا ضرار فی المحیط، در خارج ضرر و ضراری نیست. یعنی در زندگی مسلمانان باید ضرر و ضرار نباشد. این شعار در یک صورت درست است که هر حکمی که سبب بشود که ضرری در جامعه باشد سواء کان علی النفس او علی الغیر بگد نبگد باشه، و الا این شعار صحیح نیست. آدمی که میگد لا خیانت فی البیت بگد اصل خیانت نباشد. کسی که عرض کنم میگد لا کذب بیننا اصلا کذبی نباشد. پیغمبری که به خارج نگاه میکند میخواد بگد در خارج ضرر و ضراری نیست، باید ریشه های ضرر را بسوزاند. سبا اون که این ریشه ضرر حکم الزامی باشد یا حکم اباحی، اتفاقا من یه شاهد دارم بر حکم اباحی و مبنای خودمان. همینطور که یک شاهد علیه شیخ پیدا کردیم، اون کدام بود؟ دخول سمره، جواز دخول سمره. اینجا هم من شاهد دارم، اون کدامه؟ اون روایت را بخونید: لا یمنع فضل ماء بجمنع الکلا. اشاعر دور می آوردن از گیاهان منطقه استفاده می کردن، بعدن محتاج آب می شدن، این محل به اینها آب نمی داد، تا آب ندهد تا اینها دیگه اینجا نیاین. پیغمبر می فرد لا یمنع فضل ماء اشاعر چیز محلی. حالا که خودت آب کشیدی، ارکنم مرغان و گوسفندان خود را آب دادی، زیادی آب را حق نداره تا من کنی، تا این بدبخته ها دیگه اینجا نیان. لا یمنع فضل ماء لیمنع الکلا. در اینجا حکم اباحی چیه؟ جواز منع الماء. بگو جواز منع الماء. پیغمبر قیچی کرد جواز من علما. اینا میتونستن بگن چاه مال ماست، ما احشام خودمون را آب دادیم، دیگه میخوام احشام شما را آب ندیم برید. در این حالی که جواز اینجا بود، جواز من علما، من میتونم بگم الناس مسلطون علی اموالهم. بگو جواز من علما در این حال حکم اباحیه، چون مستلزم ضرر بر اشاعر دوره، این جواز خیچی کرد، فرمود لا یمنع فضل ماء لیمنع الکلا. تبین من اول درس الهنا نفی هر دو احکام را میگیرد، خواه رو مبنای آقایان که میگن لا ضرر نازی به نفی حکمه، یا رو مبنای ما که عرض کردم ناظر به خارجه، در خارج میخواد بگد ضرری نباشد. در هر دو شاهد داشتیم، شاهد ما علیه شیخ مسئله جواز دخول سمره بود، شاهد ما بر عرض ما مسئله جواز منع فضل ما. من حق داشتم که نفروشم، الناس مسلطون، ولی این الناس در اینجا قیچی کرد، فرمود لا یمنع فضل ما این لیمنع الکلا. تم الکلام ها دنبالش بگید فی تنبیه الاول، تم الکلام ها فی تنبیه الاول. تنبیه الثانی، تنبیه ثانی را عنوان میکنم، مقدار میخونم، بقیه برای فردا. التنبیه الثانی، یه قاعده در میان فقها هست، میگن از ضرر فی العبادات شخصی و فی المعاملات نوعی، این قاعده است، از ضرر فی العبادات شخصی و فی المعاملات نوعی. ما میخوام بگیم این قاعده درست نیست، ما خواهیم گفت از ضرر فی العبادات و المعاملات شخصی، در همه جا شخصیه. ولی قبل از آنی که عرض خودمان را بگیم، فرمایش آقایان را میگیم. آقایان میگن از ضرر فی العبادات شخصی، من عرض کنم دستم درد میکند، ضرر برای من داره، اما همسایه من که دستش درد میکنه میگه نه برای من ضرر نداره. هر کسی تابع خودشه. میریم حج، حدمون سنمون بالاست، یکی میگه برای من ضرری، اون میگه نه برای من ضرری نیست. یکی الان میخواد نماز بخواند، یکی دیسک دارد دیگری ندارد، اونی که دارد معذوره، اونی که ندارد معذور نیست. بنابراین در عبادات الملاک هو ضرر شخصی، هر کسی تابع ملاک خودشه. اگر ملاک ضرر در من هست ولی در شما نیست، من باید معذور باشم، اما شما معذور نیستی. اما در معاملات میگن نه، در معاملات میزان شخصی نیست، بلکه در معاملات میزان نوعیه. چرا؟ سه تا مثال میزنن. یک، اگر مشتری جنسی که قیمتش 10 تومانه، بدبخت متوجه نشود بخرد به 15 تومان. اما خیار دارد دیگه، اما خیار داره، اما اتفاقا تحریم آمد، قیمت این جنس شد 30 تومان. اینجا من خیار دارم یا نه؟ آقایان میگن به حسب شخص ضرر نکردیم، اما به حسب نو ضرر کردیم. جنسی که قیمتش 10، 15 خریدی، این خودش قبله، ولو به خاطر تحریم جنس قیمتش شد 30. میگن در معاملات میزان شخص نیست، و الا اگر میزان شخص باشد نباید این آدم خیار داشته باشد، بلکه استفاده کرده. عکسش، اگر بایعی جنسی را که قیمتش 15 بفروشد به 10، این آدم خیار داره. اتفاقا تحریم ها برداشته شد، این جنس قیمتش آمد به 5، باز بگن جناب مشتری، جناب بایع خیار دارد، ولو در اینجا اعمال خیار به ضررشه، چون قیمت آمده پایین تر. این ولو قیمت را فروخته است به 15، در واقع قیمتش 10 بود، ولو اول مقبونه، اما اگر الان اعمال خیار کند بیشتر ضرر می کند، چون بازار آمده پایین شده 5. میگن میزان شخص نیست، و الا اگر میزان شخص باشد خیار نداره. پس دو تا مثال زدیم. مثال اول، مشتری جنس را گران خرید، اما به خاطر تحریم جنس رفت بالا، به گونه ای که مشتری از نظر اولی ضرر کرده، اما از نظر ثانوی فعلا بیشتر میخرند. اگر حساب شخص باشد خیار نداره، ببخش خیار نداره، اما به حسب نوع خیار داره، جنس ارزان را گران خریده. عکسش، اگر آمدن باید جنسی را قیمتش ترس کند 15 بود و فروخ به 10 متوجه نبود، تا آمد خیار کند تحریم ها برداشته شد، جنس آمد به 5، اینجا اگر شخص میزان باشد عرض کردم خدمتتون که نباید خیار داشته باشد، چون ضرر میبینه، ولی اما به حسب نوع جنسی را که قیمتش گران بود ارزان فروخته خیار داره. 3، من زمینی داشتم، شریک بودم با یک آدمی، اتفاقا این شریک من بود زمین را به یک آدم متقی فروخ، به نوعی که از خود شریک قبلی هم پاکدامن‌تر بود. اگر میزان شخصی باشد خیار ندارم. چرا؟ یا آدم خیلی خوبی فروخته، اما اگر میزان نوعی باشد نه، من ضرر دارم. چرا؟ تسلط شریک بر فروش سهم خودش بدون اجازه من ضرره. بگو، تسلط شریک بر فروش سهم خودش بدون اجازه من این ضرره. آقایان آمده ان گفتن از ضرر فی العبادات شخصی جون، اما و ضرر فی المعاملات لیس شخصی جن، و الا اگر شخصی باشد لا خیار و لا شفعه، بلکه نوعی هم خیار دارد عرض کرم و هم شفعه. تا اینجا مسئله را از نظر مشهور گفتیم. مرحوم آیت الله خائیه بیانی دارد، اونا ببینید، بنده هم یه بیانی دارم، بنده معتقدم در همه جا شخصیه، هم در ما عبادات و هم در معاملات. معاملاتی که سه مثال زدی فردا من ثابت میکنم که اینجا هم شخصی است و نوعی نیست انشاءالله فردا.